هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیص بود، تو باز بیگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
به ساعت 10 صبح رسیدیم. همراه با شما شنوندگان ارجمند بشنویم برنامه 0 تا 100 رو از رادیو اقتصاد.
صفر تا 100.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهانی صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله صنعت خودرو،
صفر تا صد.
صفر تا صد.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. من مانی حدادی هستم و با افتخار تقدیمتون میکنیم این شما و این 69 قسمت از مجله شنیداری و دیداری صفر تا صد. صفر تا صد یه مجله تخصصی حوزه صنعت و بازار خودرویی که میتونید هر هفته همین روز همین ساعت از رادیو اقتصاد ببینید و بشنویدش. قبل از معرفی بخش‌های مختلف صفر تا صد این هفتمون، از این دو راه لطفاً برای ارتباط با ما استفاده کنید: سامانه پیامکی 30036 37 و تلفن ثابت 22 65 25 25. و اما موضوع محوری صفر تا صد این هفتمون، نقش سامانه‌های ناوبری خودروها در کاهش ترافیک. توجه به این موضوع تو صفر تا صد این هفته با این بخشا همراه خواهید بود. بخش اول ماشین بازی مثل همیشه که همراه میشیم با سبحان قالیباف تا بپردازیم به نکات مربوط به فناوری های نوین صنعت خودرو. خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت و بازار خودروی کشور و مثل همیشه یک خبر ویژه داریم مربوط به واردات خودرو. اینو تا اینجا داشته باشین، سر بخش مربوطه بیشتر بهش میپردازیم. بخش تحلیلی موضوع اصلی برنامه، میخوام بدیم که سامانه های ناوبری چه تأثیری توی کاهش ترافیک دارن. اینجا همراه میشیم با جناب مهدی محمود صالحی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی و هوشمندسازی یکی از شرکت‌های خودروساز، مجدداً داخل استودیو همراه میشیم. امیدواریم آقای حسین پنجی‌زاده، کارشناس صنعت خودرو، هم به ما اضافه بشن. و اگر سرکار خانم دکتر زینب عبادی، مدیر کل مهندسی ایمنی ترافیک شهرداری تهران، هم به صورت تلفنی به ما اضافه بشن که چه بهتر. بسته گزارشی صفر تا صد مثل همیشه کاری از سرکار خانم آذین پیراسته. و در نهایت بسته چراغ روشن مثل همیشه کاری از سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده که میپردازه به نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی. نقش سامانه‌های ناوبری در کاهش ترافیک موضوع خیلی مهمی است، به ویژه برای اونهایی که توی کلان شهرها زندگی میکنن. ما رو میبینید و میشنوید. 30 36 37 22 65 25 25.
روایت فناوری‌های صنعت خودرو. ماشین باز.
بخش اول، ماشین باز با سبحان قالیباف. سبحان سلام،
وقتت بخیر و خوش اومدید.
از اون موضوعاتیه که خوراکه،
یعنی بله اتفاقا من در رابطه با
امضای توه
مزرگوارد در رابطه با موضوع امروز یه بخش کوچولو رو آمدارم که جلوتر بهش میپردازیم، ولی چیزی که الان توی قسمت ماشین باز میخوام بگم خدمتون یکم فاصله داره، یکم که نه خیلی فاصله داره با موضوع اصلیمون. اگه خاطرتون باشه تا همین چند سال پیش وقتی ما در مورد طراحی خودرو صحبت میکردیم، جوری بودش که طراحی خودرو از صفر، یعنی شاسی، پلتفرم، موتور، نمیدونم و قص الهازا. ولی الان اتفاقی که داره میفته، صنعت خودرو یه تصمیم میتونم بهتون بگم که بنیادین یا شاید انقلابی گرفته. یعنی اینجوری که دیگه قرار نیستش که همه چیز از صفر حالا اختراع یا طراحی بشه. اینجاست که ما در مورد داریم در مورد بحث پلتفرم یا شاسی ماژولار صحبت میکنیم. قصه از چه قراره؟ یه شاسی طراحی میشه که این شاسی به صورت ثابت هست و این امکان رو میده به خودروسازها که بیان برای اون شاسی انواع مختلف خودروها در شخصیت ها و کاربری های مختلف رو طراحی بکنن، یعنی سدان، حالا SUV، یعنی شاسی بلند یا در واقع.
سبحان، مگه الان اونجوری نیست؟ مگه
نه ببینید الان
یه پلتفرم مثلا چند تا مدل خودرو دیگه،
آره، خودروسازها الان، حالا اون خودروسازهایی که مثلا فولکس واگن که چند تا در واقع برند دیگه زیر مجموعهش هستن که هر کدومش هم خودروسازهای نسبتاً به نامی هستن، مثلا خود فولکس واگن میاد یک خودروی رو طراحی میکنه که اون پلتفرم و اون شاسی مشخصاً برای اون خودرو طراحی شده، یا نهایتاً مثلا همون خودرو با یک کاربری دیگه ای. یعنی مثلا یک سدانی که میاد حالا طراحی میشه و به جای اینکه مثلا حالت، شاید میخوام از یه واژه استفاده کنم که غیر قابل فهم نباشه، مثلا یه سدانی که فست بکه، خب اون ماشین همون اون
هاچبک،
بله هاچبک، یا حالا مثلا یه خودروی سدانی که اون شکلی که حالا چهار در ما میبینیم، نهایتا بین یک تا دو نوع به اون تو شکل ظاهری که برای در واقع کاربر قابل لمس هست خلاصه میشه. ولی این تو این شاسی ماژولاری که من عرض کردم خدمتون، شاسی ثابته، یعنی شما امکان داره یه خودرو رو با همون شاسی ببینی که مثلا سدان باشه، یه خودروی دیگه ای رو ببینی که با همون شاسی ولی مثلا یک پیکاپ باشه در یک حالا شکل و قیافه و شخصیتی دیگری. و نکته ای که هست الان، ببینید تمام اتفاقات و در واقع تصمیم گیری هایی که در حال حاضر داره تو صنعت خودرو اتفاق میفته در راستای کاهش هزینه تولید و زمان تولید، چون به میزان قابل توجهی تو هزینه تمام شده خودرو این موضوع تاثیرگذاره و این شاسی ماژولار باعث میشه که هزینه تولید به مراتب کاهش پیدا بکنه، زمان تولید هم میاد تا حدوداً کمتر از 2 سال، چیزی که در حالت اول ما شاهد هستیم. طراحی و تولید یک خودروی جدید میره بالای مثلا هلوش 4-5 سال، حالا دوستان اینجا حضور دارن و این موضوع رو میتونن تایید بکنن، ولی تو این موضوع این قصه زمان کاملا متفاوته. و نکته بعدی هم که هست اینه که در حال حاضر داره این اتفاق به شکلی بین خودروسازها میفته، حتی یک سری از
اجرایی شده
تقریبا، آره، حتی یه سری از شرکت ها که خودروساز نیستن، توجه کنید خودروساز نیستن، ولی یک سری از شرکت ها اومدن وارد زنجیره تولید صنعت خودرو شدن که فقط دارن شاسی و پلتفرم طراحی و تولید میکنن و این شاسی ها بین خودروسازها در واقع عرضه میشه. و یه اتفاق جالب هست، در لایه های بعدی خودروسازها اومدن یه حالت دیگه هم طراحی کردن که این شاسی ثابت با چند تا در واقع بدنه تایید شده توسط خودروساز به مشتری ارائه میشه، بعد مشتری میتونه انتخاب کنه. این قصه شخصی سازی و اون سفارشی سازی رو خیلی بهش در واقع جامعه عمل میپوشونه و خیلی قصه رو جذاب‌تر میکنه. یعنی هر کسی میتونه در واقع خود رو با شخصیت تا حدودی نزدیک به اون علایق و در واقع شخصیت خودش داشته باشه.
همیشون گرم. سلامت. همیشون ما هم گرم.
سلامت.
خیلی ممنونیم. همراه بودیم با سوپان قالیبوف تو بخش اول ماشین بازیم در تو با نقش سامانه های ناوبری. یه ذره ظاهر موضوع یه ذره نزدیک به فناوریه، ولی جلوتر که بریم ببینیم که موضوعات اجتماعی هم توش لحاظ میشه. نقش سامانه های ناوبری در کاهش ترافیک. ما رو میبینید و میشنوید. قبل اینکه موضوع رو به صورت جدی با هم بررسی بکنیم با کارشناس داخل استودیو و حالا دوستان اگر به صورت تلفنی شد، بریم یه بسته گزارشی خانم پیروسر رو با هم بشنویم و برگردیم.
رشد شهرنشینی، افزایش تعداد خودروها و محدودیت زیرساخت‌های شهری ترافیک را به یکی از چالش‌های اساسی کلان شهر را تبدیل کرده. در این بین، سامانه‌های ناوبری هوشمند به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای فناوری محور در صنعت خودرو نقش مهمی در مدیریت جریان ترافیک و کاهش زمان سفر ایفا می‌کنند. این سامانه‌ها با ترکیب داده‌های مکانی، اطلاعات ترافیکی لحظه‌ای و تعامل مستقیم با راننده، امکان تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر در مسیریابی را فراهم می‌سازند. از منظر زیرساختی، عملکرد مؤثر سامانه‌های ناوبری وابسته به وجود زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی مناسبه. شبکه‌های موقعیتی به ماهواره‌ای، اینترنت پرسرعت همراه، پایگاه‌های داده مکانی بروز و سامانه‌های مدیریت ترافیک شهری از جمله زیرساخت‌های کلیدی این حوزه به شمار می‌رند. اتصال خودروها به مراکز کنترل ترافیک و تبادل داده‌های لحظه‌ای امکان شناسایی گره‌های ترافیکی و پیشنهاد مسیرهای جایگزین را فراهم می‌کنند و از تمرکز بیش از حد خودروها در یک مسیر جلوگیری می‌نمایند. در سطح خودرو و راننده، امکانات و تجهیزات در دسترس نقش تعیین کننده ای دارند. نمایشگرهای هوشمند، سیستم‌های چندرسانه‌ای متصل، هشدارهای صوتی و تصویری و قابلیت یکپارچه سازی سامانه ناوبری با سایر سیستم‌های خودرو، تجربه کاربری راننده را بهبود می‌بخشند. اما در کنار زیرساخت و تجهیزات، سهولت دسترسی و آموزش کاربران عامل مکمل و حیاتی در موفقیت سامانه‌های ناوبری محسوب میشه. آموزش صحیح رانندگان چه از طریق راهنماهای درون سیستمی و چه از طریق برنامه‌های آموزشی عمومی نقش مهمی در افزایش اعتماد و استفاده مستمر از این فناوری داره. هرچه استفاده از سامانه‌های ناوبری فراگیرتر و صحیح‌تر باشه، توزیع ترافیک در شبکه معابر متعادل‌تر شده و ازدحام کاهش پیدا می‌کنه. در مجموع، سامانه‌های ناوبری هوشمند با تکیه بر زیرساخت‌های ارتباطی پیشرفته، تجهیزات مناسب در خودرو و آموزش مؤثر کاربران، می‌تونن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت ترافیک شهری عمل کنن. اما در ادامه با کارشناسان و متخصصین این حوزه جزئیات بیشتری رو در ارتباط با موضوع مطرح شده بررسی خواهیم کرد.
خیلی ممنونم از خانم پیراسته بابت بسته گزارشیشون. تقریبا با هم یک دیده کلی پیدا کردیم نسبت به اینکه چه مزایایی داره خودروهای متصل. و قبلا هم پلیس اصلا اشاره‌ای نمی‌کرد. یکی دو سالی هست که پلیس هم وارد این موضوع شده و عملا داره پیشنهاد میده به خودروسازان. موضوع رو با هم به صورت جدی و تحلیلی باز می‌کنیم. البته جناب حسین پنجی‌زاده هم کارشناس صنعت خودرو هم به خاطر همین ترافیک با تأخیر به ما اضافه شدن. موضوع رو با جناب آقای مهدی محمود صالحی، رئیس مطالعات مرکز مطالعات راهبردی و هوشمندسازی یکی از شرکت‌های خودروسازی شروع می‌کنیم. خیلی خوش اومدید جناب صالحی، وقتتون بخیر و در خدمتتون هستم.
عزیزم خانم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمانان محترم برنامه‌تون و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز.
زنده باشید.
خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب صالحی. اگر بخوایم موضوع رو بدون حاشیه و بدون تعارف رو هم پیش ببریم، نقش خودروساز
بله
توی این ماجرای فناوری، معمولا هر زمان که خودروساز میخوایم تعریف بکنیم از نقش خودروساز، به هزینه هاش اشاره میکنه، در واقع به اون ضرر زیان قیمت گذاری دستوری که همیشه هم هست و رد هم نمی کنیم این موضوع که به حق هم خودروساز توی این موضوع محل اعتراض داره. اما نقش خودروساز چیه؟ یک مسئولیت اجتماعی داره به هر حال خودروساز توی ترافیک، به ویژه توی کلان شهرها، به ویژه توی تهران که واقعا دیگه از یک بحران گذشته، دیگه ما با ترافیک داریم زندگی میکنیم. نقش خودروساز سوال من از شما.
بله، عرض کنم که نقش خودروساز در واقع یکی از اعضای اکوسیستمی هستش که برای خودروهای متصل یا همین در واقع موضوع نابری قرار انجام بشه، یکی از اعضای این اکوسیستم خودروساز هستن. اعضا و در واقع نقش های دیگه هستش، مثل در واقع شرکت های در واقع تامین کننده نرم افزار، مثل بیمه، مثل در واقع بخش های حمل و نقل، شهرداری و غیره. یه اکوسیستمی تشکیل میشه و این اکوسیستم در واقع هر کدوم یه نقش خاص خود رو داره. شرکت خودروساز بیشترین نقشش در تجهیز کردن سمت خودرو و ایجاد ایمنی در سطح خودرو، در شبکه خودرو و اتصالش به شبکه بیرون از در واقع خودرو هستش. و در واقع یک همکاری با سایر در واقع رول ها و نقش هایی که در اکوسیستم هست، از جمله نقش های اصلی خودروساز هست که باید انجام بشه. در خصوص در واقع نابری، خب همطور که خب خودتونم میدونین در مورد در کاهش ترافیک و آلودگی هوا بسیار موثر بوده و هست. خب شما ببینید مثلا وقتی که این اپلیکیشن های نابری که ما داریم استفاده میکنیم که به عنوان هر روزه یک تصمیم راهبردی ترافیکی برای همه ما در واقع شده، این اگه نبود چقدر این ترافیک حجمش بیشتر بود. حالا فرض کنیم این
نه تنها ترافیک بیشتر، نه تنها آلایندگی، مصرف سوخت.
مصرف سوخت
ما الان یکی از موضوعات اقتصادی ساری و جاری کشور در واقع همین نرخ جدید بنزین هست، کاهش مصرف سوخت دستور رئیس جمهور هست، خیلی میتونه موثر باشه. در خدمت.
بله دقیقاً درست میفرمایین و میخوام عرض کنم خدمتتون که این، حالا فرض کنین که این که در واقع در گوشی تلفن همراه فرد هستش، بیاد داخل خودرو قرار بگیره و علاوه بر اون داده های در واقع مکانی که از گوشی تلفن همراه دریافت میکرده، داده های عملکردی خودرو هم دریافت کنه، داده های رفتاری راننده رو هم دریافت کنه، اینا رو با هم میکس کنه، ترکیب کنه و یک تصمیم ترافیکی بهینه بگیره بر اساس در واقع اون کارهایی که قبلا در خودرو انجام شده، رفتاری که با خودرو شده، مسیرهایی که قبلا خودرو رفته، یک تصمیم پرسونالایز شده برای خودرو بگیره که این تفاوتش با استفاده از یک گوشه تلفن همراه میتونه این باشه که ترکیب داده های خودرو هم در تصمیم گیری
جام سالی. دقیقاً موضوع همین هست، اون راننده‌ای که گوشه موبایل خودش رو میذاره، اون برنامه نقشه خوان رو در واقع فعال میکنه و خودش هست و خودش. اما اگر این خودروها به هم متصل باشن، خب یک داده جمعی به وجود ما این تو این نقطه ایستادیم و میخوام بدیم که الان تو مسیرش هستیم.
بله.
واقعا
بله، ببینید ما الان اگه بخوام یک پیوستاری در مورد خودروهای متصل خدمتتون عرض کنم، ما ابتدا خودرو متصل در واقع ویکل تو نتورک هستش، یک نتورکی ایجاد میشه که خودروساز با در واقع اپراتور ایجاد میکنن، خودرو وصل میشه به نتورک و مستقیم در واقع دیتا ها رو از نتورک دریافت میکنه و در واقع خودرو متصل لوکال میشه. وقتی پیشرفته تر میشیم که ما هنوز به این مرحله هنوز نرسیدیم، خودروامون متصل نشده در واقع سمت خودرو، که تجهیزات سمت خودرو هست هنوز بهینه نشده، متصل نشده که ما بتونیم به اون پلتفرم خودرو متصل و اون اکوسیستمی که عرض کردم خدمتتون وصل بشیم. بنابراین این در واقع مرحله بعدش ویکل تو ویکل هستش که شما فرمودین، که خب خیلی پیشرفته تر هستش، خودروها میتونن با همدیگه ارتباط بگیرن از طریق در واقع ارتباطات موج کوتاه با همدیگه در ارتباط باشن و داده های ترافیکی رو با همدیگه رد و بدل کنن، اگر تصادفی جلوتر اتفاق افتاده باشه خودروهای عقبی اطلاع داده بشه و اگر امکانش باشه مسیرها عوض بشه که در واقع اون در واقع قفل ترافیکی ایجاد نشه و مسیر بهینه انتخاب بشه.
خیلی متشکرم، ممنونم جناب پنجی‌زاده، خوش آمد عرض می‌کنم خدمت شما. خیر مقدم میگم، ما در خدمت شما هستیم. فقط میخوام این با این ورودی، ما اون چیزی که الان شنیدیم در واقع تصویری که الان داریم میبینیم بایدهایی هست یا چقدر خوب میشود این کارها رو انجام بدهیم هست، الان واقع تصویر واقعی صنعت خودروی ما چجوریه؟ واقعا تو این مسیر هستیم؟ این ظرفیت رو دارن خودروسازا؟ دلشون میخواد اصلا همچین کاری بکنن یا خیر؟ در خدمت شما.
ممنونم. همینطور که درستی شما و بقیه دوستان اشاره کردن، صنعت خودروی ما در راه درست قرار گرفته. آقای مهندس قالیباف، آقای دکتر محمود سالگی هم اشاره کردن این مسیر درست باید با تکنولوژی های درست اصلاح بشه. واقعا نیاز مردم ما و کاربران اینه که الان از مسیریابا استفاده کنن برای سهولت در رفت و آمدشون.
بله.
اگر ما تصورمون اینه که استفاده از مسیریاب‌های بومی یا ایجاد مسیریابی در خودروها باعث کاهش ترافیک، باعث حل معضل ترافیک، نه، واقعیت امر اینه که این اتفاق نمیفته. ولی ما باید به این سمت بریم که بتونیم ترافیک رو مدیریت کنیم. خودروساز یک بخشی از این زیست بوم یا اکوسیستم مدیریت ترافیک کشور هست که شما هم به درستی فرمودید، بحث مدیریت سوخت، بحث استهلاکی که به هر حال هزینه‌های استهلاک خودرو خودش یک بخشی در سبد خانوار داره و طبیعتاً کاربر هم به این مسئله دقت میکنه. الان چیزی که در صنعت خودرو وجود داره کاملاً به صورت نامنسجم و پراکند است. یعنی در بخش خدمات پس از فروش، یک بخش از مشتریان که در بازار مراجعه میکنن و به خاطر حفظ امنیت خودروشون و حالا نیتشون اینه که از سیستم‌های ناوبری برای حفظ امنیت خودروشون استفاده کنن، ردیاب‌های مختلفی که در بازار هست استفاده میکنن و نصب میکنن و هیچ کنترلی هم نه دولت رو این مسئله دارن و نه عرض شود که خود خودروساز. بهره‌ای هم عموما نمیبرن چون اختلالات جی پی اسی موارد اینچنین به وجود. بخش دیگرش خود خدمات پس از فروش هست به خاطر بحث ایجاد منافع مالی که برای شرکت‌های خدمات پس از فروش ما ایجاد می‌کنه. عملا ورود کردن هم امداد خودروها هم شرکت‌های خدمات پس از فروش خودروساز و این سیستم‌ها رو دارن توسعه میدن، نه منسجم و به صورت میگم فقط تجاری، به نگاه تجاری مثلا.
به عنوان یک امتیاز مثبت خودروساز بهش نگاه نمی‌کنه. الان مثلا یکی از شرکت‌های وارد کننده میگه من خودرویی دارم که خودرانه، یعنی خودش پارک میکنه و این رو شاید اگر به لحاظ فنی هم خودروی خوب نباشه اما این آپشن اینقدر جذابه که میگه من بیاید این خودرو رو خودش پارک میکنه، اصلا ماشین بیاید بیرون بخوابید و از این ماجراها کلیپش رو پخش میکنه. اینها خودروساز نمیتونه از این پوان استفاده کنه، بگه که من خودروهام متصل به هم هستن، با هم در ارتباطن، اگه تو یک مسیر قرار بگیری به هم داده نقل و انتقال. این میتونه براش یک در واقع بهره‌وری اقتصادی هم داشته باشه. بله. این نگاه نگاه درستی است یا خیر؟
بله، نگاه کاملا درستیه، شما به درستی فرمودید. الان بحث خودران جزئی از الزامات نیازمندی های مشتری در خودرو شده. یعنی قبلا نگاه مشتری این بود که میرفت یک خودرویی با پرفورمنس مناسب بله. رو تهیه کنه. الان نه، اینفوتینمنت رو کاملا بهش نیاز داره، سرگرمی‌های داخل خودرو هست. این که شما میفرمایید که خودروساز نگاه منفعتی به این مسئله داشته باشه، واقعیت امر اینه که نه، اینطوری نیست در حال حاضر. به دلیل اینکه هم مشکلاتی دارن خودروسازهای ما تو بحث تولید خودرو و یک مرحله عقب‌تر، من خاطرم هست سنوات گذشته یک سند راهبردی در دولت بابت بحث خودروهای متصل، خودران کردن خودروها و اتصال پذیری خودروها به زیرساخت.
بله بله.
تدوین شد ولی مخفول موند، یعنی رها شد این مسئله. این مسئله یک ذره باید جلوتر در یه زیست بومی این مسئله ایجاد بشه. یعنی واقعا نمیشه فقط خودروساز رو متهم کرد تو این مسئله که آقا شما فقط به سمت این مسئله نرفتید. به طور مثال بخوام عرض کنم، موضوع اتصال پذیری از بحث سیم کارت شروع میشه. یعنی سیم کارت باید جزی از خودرو باشه، چون به هر حال خودرو به عنوان یک وسیله نقلیه قابل نقل و انتقال هست و مالکیت این مسئله عوض میشه. تو اون سند راهبردی اشاره شده بود به اینکه این سیم کارت جزی از خودرو هست و در سند مالکیت خودرو قید میشه و با نقل و انتقال خودرو سیم کارت هم به نفر بعدی منتقل میشه. این موضوع عرضم اینه که اگر زیر ساختی به مسئله نگاه بکنیم و سیم کارت رو جزی از خودرو، راه اول ارتباطی سیم کارته. اینکه حالا از راه‌های وای فای و موارد دیگه استفاده بکنن، کاربر رو مجاب کنیم که به خودرو وصل بشه و اطلاعات رو بتونه به صورت آنلاین در اختیار ما بذاره، در اختیار زیست بوم یعنی در حقیقت قرار بده، این کار اصولی و درستی نیست. قبل از اون باید زیر ساخت توسط دولت فراهم بشه، دولت با یه نگاه ویژه به این مسئله داشته باشه، به تبع اون خودروساز هم در الزامات استانداردی این مسئله براش اجبار خواهد شد. به نظر من الان خودروسازها توی نقطه‌ای هستن که با یک سینرژی درست، با یک حرکت درست، به زودی میتونن به مسئله اتصال پذیری خودروها دست پیدا کنه. یعنی زیر ساختش که اون سیستم مولتی مدیا و شبکه کن خودرو هست، در خودرو وجود داره،
ظرفیتش داریم، یعنی به لحاظ فناوری ظرفیتش موجود هست. خیلی کوتاه توی خودروسازی خودمون
خیلی سخت میتونم تایید کنم که به لحاظ
خیلی سخت فنواری. بله
آره، واقعا همه چی کامل نیست، ولی یک بخش زیادی از فناوری وارد کشور شده و در حال حاضر روی بخش از خودرو، الان خودروی جدید حداقل میتونم بگم داره سیستم ایکال SOS اینا داره فعال میشه. اینا حرکت اولیه به سمت اتصال پذیری خودرو.
خیلی متشکرم، ممنونم. رسیدیم به اون موضوع زیرساخت. صبحان یه سوالی ازت دارم، برمیگردیم با تو، یه بسته گزارشی با هم بشنویم و برگردیم.
امروز ترافیک فقط به شلوغی خیابان‌ها محدود نمیشه، بلکه مسئله‌ایه که زمان، انرژی و کیفیت زندگی شهری رو تحت تأثیر قرار میده و مدیریت اون به یکی از چالش‌های اصلی شهرهای بزرگ تبدیل شده. در این مسیر صنعت خودرو بیش از گذشته به سامانه‌های ناوبری هوشمند تکیه کرده. سامانه‌هایی که دیگه فقط مسیر رو نشون نمیدن، بلکه با تحلیل لحظه‌ای داده‌ها از حجم تردد، تصادفات و گره‌های شهری تصویر دقیقی ارائه میدن و به راننده کمک می‌کنن تا تصمیم بهتری بگیره. موافقان این فناوری معتقدند ناوبری هوشمند نقش قابل توجهی در کاهش ترافیک داره، چون قبل از رسیدن خودروها به نقاط بحرانی مسیرهای جایگزین رو پیشنهاد میده و باعث میشه بار ترافیکی در سطح شهر متعادل‌تر توزیع بشه. برآورد کارشناسان حمل و نقل شهری نشون میده استفاده گسترده از سامانه‌های ناوبری میتونه بین 10-20% از شدت ترافیک شهری رو کاهش بده. عددی که شاید روی کاغذ کوچک به نظر برسه، اما در عمل یعنی صرفه‌جویی میلیون‌ها ساعت زمان، کاهش مصرف سوخت و پایین اومدن حجم آلاینده‌ها. از نگاه این گروه، وقتی تصمیم گیری در حرکت هوشمند میشه، خودرو از یک عامل ترافیک ساز به بخشی از راه حل تبدیل میشه. در مقابل مخالفان میگن سامانه‌های ناوبری به تنهایی قادر به حل معضل ترافیک نیستن. اونها معتقدن هدایت همزمان خودروها به مسیرهای جایگزین گاهی باعث انتقال ترافیک به خیابان‌های فرعی و محله‌های مسکونی میشه و در نبود زیرساخت مناسب فقط محل ترافیک تغییر میکنه. برخی منتقدان هم به وابستگی بیش از حد رانندگان به الگوریتم ها اشاره می کنند و می گن اگر داده ها دقیق نباشند یا پوشش ارتباطی دچار اختلال بشه، تصمیم های اشتباه می تونه دوباره ترافیک ایجاد کنه. با این حال جمع‌بندی کارشناسا نشون می ده سامانه های ناوبری نه یک راه حل معجزه‌آسا، بلکه بخشی از یک بسته کامل مدیریت ترافیک هستند. ابزاری که اگر در کنار توسعه حمل و نقل عمومی، بهبود زیرساخت شهری و فرهنگسازی درست استفاده بشه، میتونه همون کاهش 10-20% رو به یک دستاورد ملموس و پایدار تبدیل کنه. آینده شهرهای روانتر به ترکیب هوشمند فناوری و مدیریت انسانی وابسته.